ساعت 15 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هویت کسانی را که ادعا می‌کند مهاجمان حمله مرگبار اهواز بودند اعلام کرد. نشست گروه 4 علاوه 1 برای حفظ برجام در نیویورک برگزار شد. بر اساس مصوبه مجلس، همکاری ایران با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی منع شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کسانی را که ادعا می‌کند مهاجمان حمله مرگبار روز شنبه در اهواز بودند اعلام کرد. به گفته وزارت اطلاعات، هر 5 مهاجم در محل درگیری از طرف نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که ساعتی پس از حمله مرگبار اهواز، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه در خوزستان تعداد مهاجمان را 4 نفر و مهاجمان کشته شده در محل درگیری را 2 نفر اعلام کرد.
تیم 4 نفری تروریستی با لباس مبدل حمله کردن به در واقع ستون رژه رونده که بلافاصله نیروهای مستقر در محل عکس‌العمل نشون دادن. 3 تا از اینها به درک واصل شد، 2 تا در محل کشته شدی که را هم مجروح بود بردن بیمارستان که اینا به درک واصل شد، نفر 4 هم دستگیر شد.
اکنون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تعداد مهاجمان را 5 نفر، کشته شدگان را 24 نفر و مجروحین این حمله را 68 نفر اعلام کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، تاکنون 22 نفر هم که ادعا شده با حمله روز شنبه مرتبط بودند دستگیر شدند. جمهوری اسلامی گروه الاهواز را مسئول این حمله می‌داند. نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه در نیویورک برگزار شد. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی پس از این نشست متن مشترکی را قرائت کردند که در آن طرفین ضمن تأکید بر پایبندی به برجام به ایجاد نهادی ویژه برای برخورداری ایران از منافع اقتصادی برجام، ادامه صادرات نفت و تضمین کانالی مشخص برای پرداخت مالی تعهد کردند. خانم موگرینی گفته است تصمیم در این باره گرفته شده اما گفتگوهای فنی ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نیویورک گفت محروم کردن ایران از صادرات نفت خطرناک و غیر عملی است. آمریکا گفته است تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران را از آبان اجرا می‌کند. مجلس شورای اسلامی همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با پولشویی را از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی حذف کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود تغییر دادند. بر اساس مصوبه جدید، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها همکاری نخواهد کرد. در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو و همچنین لایحه مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. 470 فعال سیاسی و کنشگر مدنی ایرانی داخل و خارج از کشور روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای در مورد حمله اهواز نوشتند این گونه اعمال تروریستی جز تشدید خشونت و فضای امنیتی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و چرخه خشونت خلاف منافع و امنیت ملی و در نهایت به ضرر مردم ایران است. در این بیانیه اظهار امیدواری شده برخورد عکس‌العملی در فضای احساسی و غیر عقلایی با خشونت تعدادی انگشت شمار به برخورد گسترده و بدون مبنای قانونی با طیفی گسترده تبدیل نشده و به چرخه خشونت در این گوشه سرزمین نینجامیده. محسن کدیور، مصطفی تاجزاده، حسن اسدی زیدآبادی، حسن یوسفی اشکیوری، شیرین عبادی، حمید آصفی، زهره آقاجری، آسیه باکری، عبدالعلی بازرگان، عیسی سحرخیز، سعید حجاریان، پژمان حقیقی و بهمن احمدی عمویی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. آزادی اسدی درباره این بیانیه با یکی از امضا کنندگان نئان ملیحه محمدی فعال سیاسی مقیم آلمان گفتگو کرده است.
هدف محوری یا اصلی از تهیه این بیانیه و امضای اون، همونطوری که بیشترین سطورش نشون میده، هرچه سریعتر و قطعیتر برخورد کردن و محکوم کردن حرکاتیه که به نام هر اندیشه، دین یا سیاستی اسلحه به دست میگیره و این سیاست چه بخواد و چه نخواد جان و زندگی آدمهایی رو گروگان میگیره که اصلا ربطی به موضوع و مسئله اون ممکنه نداشته باشن، در جهت موافق یا مخالف اون نباشن، چه بسا اصلا در جهت خودش باشن. این مسئله که تحت عنوان تروریسم به طور کلی امروز تو دنیا داره تروریسم میشه و جاش هم خیلی روشن شده، هدف اصلی بیانیه بود که این مسئله رو قویاً محکوم بکنه و الانم به نظر من که حالا در جریان تهیه این بیانیه بودم، باید موفق شده باشه که توافق جناح‌های مختلف سیاسی رو در ایران و خارج از ایران، توافق همه این جناح‌ها رو نشون بده با همین مسئله محکومیت بی قید و شرط کاربرد اسلحه در منازعات سیاسی.
دقیقا خانم محمدی، یک بخشی که در این بیانیه خیلی پررنگ هست اسامی امضا کنندگان بیانیه هست که طیف وسیع و رنگارنگی از فعالان سیاسی و مدنی داخلی خارجی رو در بر گرفته. چه چیزی ممکنه واقعا در این بیانیه باعث این تشکیک مساعی شده باشه بین این چهره ها که ممکنه توی خیلی از موارد سیاسی دیگه اصلا با هم اشتراک نظر نداشته باشن؟
دقیقا مهمترین نکته همینه که شما به خوبی روش انگشت میذارین. نیاز داریم به اینکه نقاط توافق واقعی رو نشون بدیم. ما میبینیم هر از گاهی عده جمع میشن با هم وحدت کنن، یه عده با هم به یک دستگاهی رو درست کنن، سازمانی، تشکلی. اینها اراده گرایانه میان که یه چیزایی رو پنهان کنن، یه چیزایی رو برجسته بکنن تو توافقشون. اون چیزی که نیاز داریم برجسته بشه و همه میتونن بدون پیوندهای تشکیلاتی و ساختاری و سیاسی سرش توافق کنن، اصل مخالفت با خشونته. این اصل مخالفت با خشونت وقتی که ما با یک جریانی مواجه هستیم که تروریه که از نظر خودش ممکنه علیه حکومت باشه، ولی در هر حال عوارض فجیعش رو توی جامعه و همه جا داره نشون میده. جناح‌های سیاسی همونطور که شما گفتین کسانی هستن که من خودم گاهی وقتا جایی که اونا امضا میکنن نمیتونم امضا کنم به دلیل مضمون، اونا نمیتونن با من امضا کنن به دلیل مضمون، اما خوشبختانه این عرصه وسیعیه که میبینین در داخل و خارج ما وظیفه‌مون ترویج و تبلیغ این اندیشه است، مخالفت با خشونت تحت هر عنوانی. زمانی هست که حکومت‌ها دست به اعمالی میزنن که تروریستیه. اینجا هدف اصلی این که این جناح‌های سیاسی مختلف بیان یه مسئله قابل توافق رو که حتما همه باید روش توافق داشته باشن و الان نمیتونن دموکرات باشن و نمیتونن عادل باشن و نمیتونن زده و اون است مخالفت با خشونته.
خانم محمدی، یکمی که ریستر بشیم توی این بیانیه، یکی از مواردی که خیلی مشخص روش انگوش گذاشته شده رفع هر گونه تبعیض بین اقوام و گروه‌های مذهبی و زبانی و قومی ایرانی هست و از جمله موضوع استخدام بدون تبعیض مطرح شده. چرا مشخصا توی این بیانیه این موضوع اینقدر برجسته است؟
ببینید، نظر من شخصی رو میپرسین. خودتونم خوشبختانه به خوبی اشاره کردید که جریان‌های سیاسی، فکری، نظری مختلف اینجا هستن. من بیانیه رو در شکل اولش که دیدم این مسئله به قول شما اینطور برجسته نبود، چون همچنان که گفتم معتقدم باید ببینیم در حال حاضر با کدوم مسئله روبرو هستیم و همون رو بزنیم. اما خیلی از دوستان اصرار داشتن که اون سمت قضیه هم عنوان بشه. در واقع این یک نظر من و جریان فکری که حالا با من شباهت داره، من به اونا شباهت دارم، این یک تعامل بود با کسانی که به هر حال میخواستن که این جنبه هم توی این مسئله باشه، توی این ابراز نظر باشه. ولی خب به هر حال به نظر من شخصا استخدام یه مسئله کشوری، چقدر اجرایی، چقدر فنی، به نظر من جاش توی این بیانیه نبود. اما این بیانیه اهمیت ویژه‌ای که داشت همون مسئله‌ای بود که خدمتتون گفتم. به این خاطر خیلی ها که مثل من فکر میکردن ضرورتی حالا به این مسئله نیست، در کنار کسانی که فکر میکنن همیشه ضرورت هست همه مسائل همه جا گفته بشه، با هم امضا کردیم اینا.
گفتگوی بود با ملیحه محمدی فعال سیاسی. حالا ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه نظراتی رو با ما در میان گذاشتند.
پیامی دارم برای احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران. یک، آنهایی که مسلح هستن اسلحه‌هاشون رو کنار بذارن و به جای آن کتاب دشمن فقر، جهل و نادانی رو به میان مردم ببرن. هر جا که سواد از در وارد بشه، فقر و جهل و نادانی از پنجره فرار میکنه. دو، با انتقاد از خود همیشون خودشون رو منحل کنن، زیرا که نسل جدید ایران نسل دیگری است. نسل تلویزیون، ماهواره و نسل IT سیستم، اینفورمیشن تکنولوژی و نسل اینترنت و غیره هستش. اجازه اجازه بدین آزاد باشن، اجازه بدین کردستان همش پر از نیروهای امنیتی و نظامی و غیره نباشه. اعدام این سه کرد مقدار زیادیش برمیگرده به کارهایی که شما در منطقه میکنید. با یک مطالعه بسیار ساده میگن خب اگه نکشیمشون ما رو میکشن، بذار بکشیمش. پس بهتره که خودتون رو منحل کنید با انتقال از خودتون اگر واقعا وابسته به سازمانهای جاسوسی دنیا نیستید.
سید علی خامنه‌ای میگویند که دست عوامل حمله اهواز در جیب سعودی و امارات است. سید علی واقعا خجالت نمیکشی پیش خودت میای این یاوه گویا رو در بیتت برای یه مشت مضاف شده پخش میکنی؟ اگر دست عوامل حمله اهواز در جیب سعودی و امارات است که نیست، به فرض بگیریم که هست، دست بشار اسد در جیب کیه؟ که 7 سال هزاران هزار هموطن خودش رو نابود کرده. آقا خجالت بکش، مگه دستش تو جیب تو نیست؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب عزیزان، چه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات. حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. پنجاه و یک سال دارد و مادر 3 فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانیند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است. با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با 3 فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی اند. مادر خانواده در زندان قرچک و 3 فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.